ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. 14 استان کشور در وضعیت قرمز مصرف برق قرار دارند. تاکنون بیش از 7000 قربانی ویروس کرونا در بهشت زهرای تهران دفن شده است. و آمارهای رسمی حاکی از مرگ 209 نفر بر اثر کرونا در ایران است. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار افرادی را که بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان باختند 209 تن اعلام کرد. به این ترتیب مجموع کل جان باختگان به 14188 تن رسید. سیما لاری روز یکشنبه شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران طی 24 ساعت گذشته را 2182 نفر اعلام کرد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین میگوید که 10 استان فارس، آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران و کرمان در وضعیت قرمز دارند. آمارهای رسمی در مورد شمارش مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران مورد تردید جدی نهادهای داخلی و خارجی است. در همین حال رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم میگوید تاکنون 7167 نفر از قربانیان کرونا تنها در تهران و در بهشت زهرا دفن شدند. ناهید خداکرمی در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به فوت اولین بیمار مبتلا به کرونا در تاریخ اول اسفند سال 98 در تهران تاکید کرد که ورود کرونا به ایران خیلی قبل تر از تاریخ رسمی اتفاق افتاده است. مسئولان وزارت بهداشت ایران تا کنون از ارائه آمار تفکیکی استانها هم خودداری کردند. وکلای 3 نفر از معترضان آبان به اعدام محکوم شدند اعلام کردند که دیوان عالی کشور با بررسی دوباره پرونده موکلان آنها موافقت کرده است. در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه توسط وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی منتشر شد، آمده که رئیس دیوان عالی کشور با توقف حکم اعدام به منظور بررسی دوباره پرونده موافقت کرده است. خبر تایید حکم اعدام این 3 معترض روز 24 تیر ماه توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد. این خبر همچنین بازتاب منفی گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله کسانی بود که با ابراز شگفتی از چنین حکمی خواستار توقف آن شد. در روزهای گذشته هم میلیون‌ها نفر پس سوی ایرانیان در سراسر جهان با هشتک اعدام نکنید در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و اینستاگرام به این خبر واکنش نشان دادند. سخنگوی صنعت برق ایران میگوید که 14 استان کشور در وضعیت قرمز مصرف برق قرار دارند و 10% بیش از الگوی تعیین شده مصرف میکنند. مصطفی رجبی مشهدی روز یکشنبه در گفتگو با ایلنا از استانهای تهران، خراسان رضوی، جنوبی، سمنان، فارس، بوشهر، هرمزگان، لرستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و اردبیل به عنوان استانهایی نام برد که در وضعیت قرمز قرار دارند. او تأکید کرده که در صورت ادامه این روند احتمالاً محدودیت‌هایی اعمال شود. زمستان سال گذشته نیز به دلیل برخی مشکلات در تأمین سوخت نیروگاه‌ها مسئولان وزارت نیرو خاموشی‌های اضطراری اعلام کردند. و اما در هفته‌های اخیر با سقوط بیش از 45% ارزش پول ملی ایران، قیمت دلار در این کشور به حدود 26000 تومان رسید و گرانی لجام گسیخته تمامی بخش‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم را در بر گرفته است. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس روز یکشنبه در نطق خود در صحن علنی مجلس با انتقاد از دولت حسن روحانی در خصوص گرانی‌های اخیر نسبت به اعتراضات خیابانی مردم به خاطر فقر و گرسنگی هشدار داد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی و ارجوبی او را در این باره جویا شدم.
متاسفانه وضعیت سیاسی ایران رو باید اینگونه گفت که شوری آش رو همه فهمیدن به جز خان. یعنی الان از اگر گذشته کارشناسان مستقل، جامعه شناسان، اقتصاددان ها آژیر خطر رو به صدا در آورده بودند و بعد نهادهای امنیتی پشت صحنه به مسئولین بالاترشون هشدار میدادن، حالا دیگه کار به وزیر و وکیل و آقای شهریاری کشیده. همه قبول دارن این وضعیت دشوار و تورم و مشکلات عدیده اقتصادی که پاشو رو گلوی مردم ایران ایران گذشته به جز آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای در آخرین سخنرانی که برای همین نمایندگان مجلس داشتن، ایشون گفت بنیه اقتصادی کشور خوبه، یه سری مشکلات هست، ولی ظرفیت معنوی مردم هم بالاست. اما برای آقای شهریاری قرار قابل تعامله که ایشون که قبلا میگفتن مردم فقیر مثلا کلیهشون به فروشان عید نداره، وضعیت زندگیشون متعول میشه، الان یه نقطه قابل تعامل است که این سخنان رو میگن و سخنانی که برحال از بو خبرگزاری رسمی برداشته میشه، که بنده دو سال پیش هم گفته بودم منظورشون خوب احتمالا مسائلیست که در سال 96 و 98 بعد از اون پیش آمد، که وضعیت مردم خیلی بده و اگر اینجوری ادامه پیدا کنه مردم ما رو از مجلس و شما رو از دولت بیرون خواهند ریخت، که خوب استعاره ایست از این که حکومت رو سرنگون خواهند کرد. من حالا نمیخوام نیت سنجی بکنم، نمانه که ایشون به چه نیتی این حرف رو زده و میزنه، چون ایشون قبلا هم یک استعفای نمایشی داشت در موقعی که به مسائل امنیتی بلوچستان ایراد گرفته بود. اما نمایندگان مجلس به این دلیل که به هر حال نیاز به رأی مردم دارن و از طرفی به صورت طبیعی در معرض برخورد با مردم هستن، با مشکلات روزمره مردم سر و کار دارن. یکی از کانال‌هایی هستن که به حکومت منتقل میکنن، شبیه روحانیون و امام جماعت هایی که هرچند نیاز به رأی مردم ندارن، اما اونا هم به هر حال یک دالان و کانال انتقال این مشکلات هستن. در هر حال این آژیر خطر، این جملات فکر میکنم یه بلندتر از اینه، جدا از این که مردم با پوست و گوششون احساس میکنن، در ایران هم این آژیر خطر رو و دودهای آتشی که در حال شعله ور شدن هست رو از دور دست همه دارن میبینن.
آقای علیجانی، در اظهارات بیشتر نمایندگان فعلی این مجلس که از جریان اصولگرا هستن و حتی منتقدان دولت، میبینیم که گرانی های اخیر رو به گردن دولت انداختن. نقش حالا خود دولت در این گرانی های اخیر چطور هست؟
به هر حال در نظام نیمه ولایی نیمه جمهوری که وقت بچه ولاییش دست بالاتر رو داره، وقتی که مردم میان در انتخاباتی شرکت میکنن و افرادی رو کم و بیش به درون سراپرده قدرت میفرستن، اینا سفیرای مردم باید باشن، از حقوق مردم در برابر اون بخش متسلب و سخت حمایت بکنن. مردم فراموش نکردن آقای روحانی میگفت چرخ سانتریفیوژ نشان میچرخه، چرخ اقتصادم باید بچرخه، تا حالا اقتصاد برای سیاست سوبسید داده، حالا سیاست برای اقتصاد باید سوبسید بده. اما ایشون به این وعده هاش پشت کرده. یعنی یه مشکل اساسی دولت سوء مدیریت هست، حالا در انتخاب وزرا و مدیراش، در مدیریت قیمت ارز. مسئله دیگه بودجه نویسیه، در بودجه ای که دولت نوشته تسلیم نظام سلسله مراتبی شده و این که همه مشکلات گردن مردم باشه، از جیب مردم هزینه بشه مثل قیمت بنزین و بقیه نهادها، همه چی طبق گذشته تقسیم بشه. یعنی نظام ظلم و جوری که حاکم هست حتی در مشکلات اقتصادی که خودش و اکثرش گردن خودش هست به وجود آورده، حاضر نیست مشکلات رو عادلانه توضیح کنه. اینجا جاییست که مردم عصبانی میشن و اینا نمک بر زخم مردم میپاشه. و یه عامل دیگه هم تو دولت مسئله فساده. مردم این فساد رو و حقوقهای نجومی رو و فاصله طبقاتی رو جلو چشمشون هر روزه میبینن. اینها نقشی است که میشه برای دولت روحانی قائل شد.
آقای علیجانی، به عنوان پرسش پایانی در خصوص این مشکلات اقتصادی و شرایط فعلی بحرانی که اقتصاد ایران درش هست، بخشی از این مشکلات رو به نوع تعامل حکومت ایران با جامعه جهانی ربط میدند، ارزیابی شما چه است؟
بله، الان نمایندگان مجلس مثل آقای شهریاری و بقیه اینا آدرس غلط میدن به گمان من، یعنی خاک تو چشم مردم میپاشن. مشکل اصلی ما سیاست آقای خامنه ایه، سیاست های کلان حکومته. دولت های مختلفی در دوره ولایت آقای خامنه ای آمدن رفتن، همون اونی که دولت های مختلفی در آمریکا آمدن رفتن. درست دولت ترامپ تحریم ضد انسانی کرده، ولی آقای خامنه ای که فقط با یه دولت آمریکا مشکل نداشته، بنابراین دولت ها در ایران و آمریکا آمدن و رفتن، آقای خامنه ای سر جاش بوده. مشکل اساسی مشکل سیاست داخلی و آقای خامنه ای. اجازه بدید من یه مقایسه بکنم بین همین نماینده با یه روحانی مردمی و مثل آقای مولوی عبدالحمید که مال همون منطقه است. ایشون حرفایی که میزنه میگه باید سیاست های کلی عوض بشه، با زبان بسیار ملایم هم میگه تعدیل سیاست داخلی و خارجی بشه، شما نباید با دنیا در بیفتین، نباید تو منطقه دخالت بکنین، نباید بودجه بدین به این شبه نظامی ها در منطقه، سیاست داخلیتون باید آزادی بدین، سیاست داخلیتون بذارید مردم نمایندگان واقعیشون انتخاب کنن، که وقتی آقای امثال آقای شهریاری انتخاب میشن و فروش کلی دفاع میکنن، خب مردم جرأت نمی‌کنن صدایی در سراپرده قدرت برن. این صدا یکی از وظایفش الان این هست که آقای خامنه‌ای رو تبرئه بکنه. حالا هر کسی از زن خودی یه دی شکست خورده های قبلی از آقای روحانی هستن، یه دم عوام فریبایی که میخوان مشکلات رو بگردن صرفاً دولت بندازن، یه دم آدمای خودسانسوری هستن که جرأت نمی‌کنن بر منشأ همه مشکلات کشور که سیاست ایران برانداز و ایران برباده آقای خامنه‌ای چه در داخل و چه خارج هست و برخلاف تمایل اکثریت ملت ایران هست، این رو نقد بکنن و به جای آدرس و نشانه درست نشانه های اشتباهی میدن و الان این آژیر رو همه میکشن، همه میگن که این همه فشار بغض ها رو خواهد ترکان، همه دارن میبینن که فنر منقبض شده مردم در حال پریدن هست، ما میبینیم چه شعارهایی داده میشه و کدام آدرس درست نشانه میده.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما در حالی که پروازهای شرکت هواپیمایی امارات در مسیر تهران به دبی دوباره برقرار شده، شرکت‌های هواپیمایی داخلی در ایران اعلام کردند که مجوز پروازها در مسیر تهران به استانبول لغو شده و با تصمیم آنکارا مرز هوایی ترکیه و ایران بار دیگر بسته شده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دو شرکت هواپیمایی ماهان و قشم ایر روز یکشنبه با اشاره به اعمال محدودیت‌های جدید ترکیه و بسته شدن مرزهای آن کشور، پروازهای تهران، استانبول، تهران را تا اطلاع ثانوی ملغا شده اعلام کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به دستور وزارتخانه‌های حمل و نقل و بهداشت ترکیه خاطر نشان کرده در حال حاضر مجوز پروازهای ایرانی به ترکیه کلن لغو شده است. این گزارش حاکی است امکان پرواز به ترکیه از دو هفته پیش فراهم شده بود و شرکت‌های هواپیمایی ایران فروش بلیت را آغاز کرده بودند، اما با مصوبه شنبه شب ترکیه تمام بلیت های خریداری شده لغو می شود. سایت وزارت راه و شهرسازی هم روز یک شنبه به نقل از رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نوشته که ترکیه به دلیل شیوع کرونا آغاز مجدد پروازها به آن کشور را برای بعضی از کشورها از جمله ایران به تعویق انداخته است. هواپیمایی امارات روز جمعه پس از 6 ماه پروازهای خود به تهران را از سر گرفت که یک پرواز روزانه رفت و برگشت در مسیر تهران دبی گزارش شده است. شرکت هواپیمایی امارات برای مسافران ایرانی داشتن گواهی تست PCR منفی از آزمایشگاه‌های قید شده در سایت آن ایرلاین حداکثر 96 ساعت به عبارتی 4 روز پیش از پرواز و بیمه‌نامه معتبر مسافرتی برای پوشش بیماری کووید 19 را الزامی کرده است. در تحولی دیگر، روز جمعه یک روز بعد از تمدید هشدار اتحادیه اروپا به خطوط هوایی در مورد عبور از آسمان ایران، سازمان هواپیمایی کشوری گفت مذاکراتی با آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی برای رفع نگرانی و دادن اطمینان در خصوص فضای ایران صورت گرفته است. جمهوری اسلامی روز جمعه 6 ماه بعد از فاجعه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی و مرگ کلیه 176 سرنشین و خدمه آن، جعبه های سیاه هواپیما را به فرانسه ارسال کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری روز جمعه همچنین وعده داد که پروازهای شرکت های هواپیمایی خارجی به کشور مجددن شروع و به تدریج بیشتر می شوند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در ساعت 24 در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.
بود.